أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات خفيفة. بحث دیشب ما در اطراف نظریه مکتب قدرت بود در موضوع انسان کامل. عرض کردیم که در این مکتب کمال منحصراً مساوی با توانایی و نقص منحصراً مساوی با عجز و ناتوانی و حتی نیک و بد هم با همین مقیاس و با همین معیار سنجیده می شود. نیک یعنی توانا و نیکی و نیکویی یعنی توانایی و بد یعنی ناتوان و بدی ناتوانی. معمولا فلاسفه بحث را بر اساس کمال و نقص توجیه میکنند و متکلمین بر اساس حسن و خوب. در این مکتب هر دوی اینها را با معیار توانایی و ناتوانی سنجیدند. اونها میگویند کمال و نقص، اینها میگن کمال یعنی توانایی، نقص ناتوانی. متکلمین میگن حسن و خوب، نیکی و بدی. اینها میگن نیکی یعنی توانایی و بدی یعنی ناتوانی. و در این مکتب حق و باطل و عدل و ظلم هم قهرن با همین مقیاس سنجیده میشود. یعنی حق چیزی نیست که از توانایی جدا باشد و باطل چیزی نیست که از ناتوانی جدا باشد. عدل و ظلم هم همینجور، عدل توانایی و ظلم ناتوانی. بنابراین اگر دو نفر با یک دیگر درگیر بشنن و یکی از دیگری تواناتر باشد، اون تواناتر در این مکتب هم کاملتر است، هم نیکتر است، هم حق است، هم عدل است. و اون که مغلوب است و شکست خورده است، به همین که مغلوب است، مغلوب بودن و ناتوان بودن یعنی نقص، یعنی بدی، یعنی ظلم، یعنی باطل بودن. در این مکتب دو اشتباه وجود دارد. یکی این که تمام ارزش‌های انسانی در این مکتب نادیده گرفته شده است، جز یک ارزش که همین قدرت است. یعنی در این که قدرت خودش یک ارزش انسانی است، در اصطلاح امروزی ها یک والور است، و به اصطلاح فلاسفه خودمان یک کمال است. قدرت بدون شک مساوی با کمال، نه کمال مساوی با قدرت، قدرت مساوی با کمال. فلاحظه حکما و فلاسفه ما در مورد ذات واجب الوجود که بعد از اون که ثابت می کنند که او وجود محض است و وجود محض مساوی با کمال هست، و بعد هر چیزی که او هم مساوی با کمال باشد برای ذات خدا با برهان اثبات می کنند. یکی از اون چیزها کمال هست، ببخشید قدرت هست. قدرت فی حد ذاته کمال هست، به ماهواهو کمال هست، همچنان که علم کمال است، همچنان که اراده و اختیار کمال است. همچنین که حیات کمال است. بنابراین در انسان هم در این که قدرت خود یک کمال برای بشر نباید تردید کرد. مکتبهای ضعف‌گرا قطعا اشتباه می کنند، اونها که از ضعف تبلیغ کردن. ولی مسئله این است که قدرت تنها کمال نیست، همچنین که در ذات حق تعالی هم قدرت تنها صفت کمالیه حق نیست. ذات حق صفات کمالیه زیادی دارد، اسماء حسنای زیادی دارد. یکی از اون صفات کمالیه قدرت است و یکی از اون اسماء حسنا یا قادر است، نه اینکه منحصرا قدرت باشد. اشتباه دوم این مکتب که از اشتباه اول اگر بزرگتر نباشد کوچکتر نیست، اشتباه در خود قدرت است. نه تنها کمالهای دیگر و ارزشهای دیگر در این مکتب نادیده گرفته شده است، این مکتب علی‌رغم ادعایی که می کند که طرفدار قدرت است، قدرت را هم خوب نشناخته، خود قدرت خوب نشناخته، قدرت را در یک چیز دانسته است، یعنی در یک درجه. یک درجه از درجات قدرت را شناخته است که همون قدرت حیوانی باشد. قدرت حیوانی، قدرت حیوان عبارت است از همون زوری که در عضلات حیوان است. همه قدرت‌های حیوان قدرت عضلانی، قدرت‌هایی است که در عضلات اون وجود دارد. و همه خواسته‌های حیوان خواسته‌های نفسانی. اهمیت بشر در این است که در انسان یک مبدع قدرتی وجود دارد غیر از قدرت عضلانی. یعنی ما فرضاً مکتب ما مکتب قدرت باشد، نتیجه اون نیست که آقای نیچه نتیجه گرفته، که چون بنابراین انسان باید تابع قدرت باشد، کوشش کنید قدرت به دست بیارید. حالا که قدرت به دست آوردید، تو سر هر کسی که ضعیف هست بزنی، نفس را بپروری، مخالفت با نفس نکنی، هر کی میتوانید از تمتعات مادی این دنیا بهره‌مند بشید. نه، نتیجه خود همین قدرت هم این نیست. حالا اینجا من با معیارهای اسلامی مطلبی را براتون عرض میکنم. از یک داستان از حضرت رسول من شروع میکنم. در کتب حدیث آمده است روزی رسول اکرم عبور می کردن جمعی از جوانان مسلمان را در مدینه دیدن، در حالی که سنگی را به علامت وزنبرداری به اصطلاح امروز و آزمایش زور سنگی را برمی داشتن. یعنی یک قلوه سنگ خیلی بزرگی بود و زور آزماییشون رو با این سنگ امتحان می کردن، مثل این هایی که امروز وزنه بر می دارن. خب معلوم است که سنگ خیلی بزرگی بوده، یکی یه مقدار بر می داشته، یکی خود بیشتره، یکی خود از این بیشتره، یکی کمتر از این حرفا. و این می گو من بیشتر بر می دارم، من بیشتر بر می دارم. پیغمبر اکرم آمدن اونجا ایستادن. یه وقت پیغمبر فرمود که دلتون میخواد که من داور این مسابقه باشم. همه خوشحال شدن. چه از این دیتا یا رسول الله، شما داور باشید، شما داور مسابقه باشید، شما حکم کنید که کدام یکی از ماها قوی‌تر و با قدرت‌تر و زورمندتری. چه امتحان قدرت دیگه، امتحان زوره. فرمود بسیار خوب، من دارم. احتیاج نداره که سنگ رو بردارید. سنگ رو بر نداشته من براتون معیار دست میدم که کدام یکی از شما قوی‌تر هستید. کدام یکی قوی تر هستیم؟ فرمود اون کسی که نفسش او را ترغیب بکند به سوی معصیتی و میل یک معصیت در او باشد و در مقابل این میل معصیت ایستادگی بکند. این که انسان از یک چیزی خوشش بیاد ولی گناه و معصیت باشد، ولی در مقابل نفس خودش ایستادگی بکند. پیغمبر اینجا قدرت اراده را مطرح کرد در مقابل میل نفسانی خود. گفت آقا زور فقط این نیست که آدم یک سنگی را از زمین برداره، قدرت فقط این نیست که آدم یک وزنه خیلی سنگینی را به دوش بکشد. او یه قدرت است، او قدرت عضلانی، او قدرتی است که در عضلات حیوان هم وجود داره. اون مکه مشترک انسان و حیوان است. نه اینکه بخوام بگم اون کمال نیست، اونم یه کمالی است. زور است، زور هم برای انسان یه کمالی، ولی بالاتر از قدرت عضلانی که در بازوی انسان و در عضلات بدن انسان هست، قدرت اراده است. و قدرت اراده اینه که انسان در مقابل مشتهیات نفسانی خودش بتواند ایستادگی بکند، مقاومت بکند. بنابراین این روی همین منطقه است که در اخلاق اسلامی و از این جمله در ادبیات عرفانی ما همیشه این مسائل به عنوان یک قدرت نامیده شده است. باز پیغمبر فرمود که اشجع الناس من غلب هوا، از همه مردم شجاعتر و دلاورتر و دلیرتر اون کسی است که بر هوای نفس خودش پیروز بشود. باز اینجا مسئله شجاعت است، مسئله قدرت است، مسئله غلبه است. سعدی میگوید گرت از دست براید دهنی شیرین کن، مردی اون نیست که مشتی بزنی بر دهنی. مردانگی یعنی قوت و قدرت، اونم دنبال ابرمرد میگردد. مردانگی نیست که آدم مشت گره کردن به دهن دیگری بزند، یعنی قدرت این نیست. قدرت این است که انسان علی رغم میل نفسانی خودش کام دیگری رو شیرین بکنند، به جای کام خودش کام دیگری رو شیرین کنند. مولوی میگوید وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. مردانگی را در اینجا میسنجد، میگوید که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو. اون کسی که خشمش برانگیخته می شود و تبدیل می شود به یک کانونی از آتش، مرد اون کسی است که دارای یک اراده قوی باشد در مقابل این کانون آتشی که اسمش خشم هست ایستادگی بکند. این ده بهش میگن مرد، یعنی که این ده بهش میگن قوت، این ده بهش میگن قدرت. یا در وقتی که شهوت به هیجان میاد و انسان رو میخواد بی اختیار بکند، قدرت اینه که در چنین وقتی در مقابل شهوت خودش قیام بکند. تمام اون محاصل اخلاقی که اخلاقیون گفتند و آقای نیچه به عنوان این که اینها ضعف است اونها را نفی می کند و رد می کند، اگر درست بسنجیم همه اونها قدرت هست، همه قدرت هست. بله من قبول دارم گاهی در بعضی از موارد یه چیزهایی که در واقع قدرت نیست و ضعف است با قدرت اشتباه می شود و لحاظه همیشه علمای اخلاق میگویند که عاطفه باید توأم با عقل و با ایمان باشد، یعنی صرف این که عواطف انسان در یک جا برانگیخت شد کافی نیست، باید با مقیاس عقل سنجید که این عاطفه به جا منطقی است یا منطقی نیست. مثلا شعری از سعدی میخوانم و آیه از قرآن. شعر سعدی این است، میگوید ترحم با پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. ترحم به پلنگ، به پلنگ درنده و ترحم به گرگ، ستم به گوسفند است. یعنی اگر کسی شما دیدید که گرگی را رحم میکنه، وقتی یه گرگی را که هزاران گوسفند، صدها گوسفند را دریده است و میدرد و کارش این است این گرگ را میخوان بگیرن بکشنش از بین ببرن، اینجا اگر دیدید حس ترحمش برانگیخته میشود، باید بدارد این ترحم مساویست با حسابت نسبت به گوسفند. یه البته مثلاً مقصودش اینه که ترحم نسبت به انسان ظالم ستمگر، قساوت نسبت به انسانهای زیر دست مظلوم محروم هست. آدمهای ضعیف نسبت به ستمگران ترحم می‌ورزند. این شعر سعدی آیه قرآن درباره ظاهرن زانی و زانیه است، درباره کسی که زنا می کند، مردی که زنا می کند و زنی که زنا می کند. مرد زنداری اگر زنا بکند، مجازات او در اسلام کشتن است، 5 سال کردن است. و اگر زن شوهرداری زنا بکند، مجازات او در اسلام همچنین 5 سال کردن است. قرآن می گوید اینها را مجازات کنید، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حتما هم گروهی از مؤمنین حاضر باشند، بروند در مراسم اعدام اینها شرکت کنند. ولی اینجا جاییست که نفوس ضعیف که مصالح عالیه اجتماع را در نظر نمیگیرند، ای بسا اینجا که وقتی قرار بگیرن ببینن دو تا انسان دارن اعدام میشن، عواطفشون تحریک بشه، دیگه چه خوبه به اینها رحم کنیم، این کار نکنیم. قرآن میگوید وَلَا تَعْخُدُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اینجا که موقع مجازات الهی هست و قانون الهی که بر اساس مصالح عالی و مصالح کلی بشریت تنظیم شده است، اینجا دیگه جای رأفت و جای دل رحمی نیست. این رأفت قساوت است نسبت به اجتماع در جاهای دیگر. که این همین مطلب امروز در امروز خیلی مطرح است. بسیاری از افراد پیدا می شود ای آقا اعدام یعنی چه؟ مجازات اعدام یعنی چه؟ مجازات اعدام غیر انسانی است. مجازات اعدام غیر انسانی یعنی جانی هر جنایتی که مرتکب شد نباید اعدام بشه. بعد چی؟ بعد به چه توجیه میکنن؟ چه تحلیلی میکنن؟ میگن آقا جانی را باید اصلاح کرد. عجب مغالطه بزرگی. شک نداره که باید اصلاح کرد، ولی انسانها را باید اصلاح کرد قبل از اون که مرتکب جنایت بشوند باید اصلاح کرد، و باید اصلاح کرد و نگذاشت که جنایت از اونها سر بزند. ولی یا در جامعه تربیت به قدر کافی وجود ندارد مثل اکثر جامعه، و نه تنها عوامل اصلاح وجود ندارد، عوامل فساد و عوامل افساد وجود دارد، و یا فرزن به قدر کافی وجود داشته باشه همیشه در جامعه ها عناصر منحرفی هستند که علی رغم عوامل اصلاحی باز دست به جنایت میزنند. برای اینها چه فکری باید کرد؟ همین قدر که مجازات اعدام الغا بشود، اون جانی‌های بالقوه اصلاح نشده، حالا یا به دلیل این که در جامعه عوامل تربیتی وجود ندارد مثل اکثر جامعه های دنیا که واقعا وجود ندارد فقط به کافی، و یا فرزن وجود داره کافی نیست، بالاخره یه عده جانی بالفطره هستن، به هر شکلی هست روح جنایت در اونها جانی بالقوه هستن. حالا همین قدر که ما امروز به بهانه این که جانی رو باید اصلاح کرد، یعنی جانی رو بذار جنایت بکنه، بعد که جنایت کرد بعد بریم اصلاحش بکنیم، این چراغ سبز دادن است به همه جانی های بالقوه، و بلکه تشویق جانی است به جنایت. این جانی میگه آقا جامعه تا حالا که به فکر اصلاح من نبود، من بچه بودم که پدرم من تربیت نکرد اصلاح نکرد، بعدم بزرگ شدم که کسی من اصلاح نکرد، بلکه جنایت کنیم ببرن من زندان، وقتی که زندان بردن بلکه من اونجا، بلکه اونجا من رو تربیت کنن اصلاح کنن اونجا آدم بشید، پس یه جنایتی بکنیم تا مقدمه اصلاح کردن من باشید. یا دیگری میگوید آقا یعنی که دست دوز را باید برید، این غیر انسانی، این غیر انسانی که دل آدم رحمش میاد. یه آدم هایی که شعاع دیدشون کوتاهه این حرف رو میزنن،